أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 30 فروردین ماه 1401 مصادف با 17 رمضان 1443
بحث قواطع سفر قاطع سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، چون جناب آقای رحمانپور که خب از فضلای ارزنده بحث هستن، والدشون مریض هست و از من خواستن که از شما فضلای بزرگوار تقاضا کنم یک حمدی رو قرائت بفرمایید، شما به نیت هم شفای ایشون و شفای مرضایی که از این جمع محترم و شفای همه مرضای شیعه، مرضای مؤمنین، مسلمین و همه مرضای انسانها، یه حمدی رو قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ملاحظه فرمودید، بذارید شاید تو عرایض من باشه اون نکته ایم که میخواید بگید. حالا چیزی من عرض بکنم، عرض می شود که ملاحظه فرمودید که در این استثناء بر اساس این روایت عمار ابن موسای ساباتی که ما گفتیم سندش درسته این روایت و دلالتش هم بر مدعا کافیه. یعنی چی؟ یعنی روایت این مقدار رو دلالت دارد که اگر کسی در وقت زوال در وطن باشد، ثم خرج بعد وقت زوال، اینجا نافله ظهر را در سفر میخواند اولا و نماز ظهر را قصرن میخواند ثانیا. تعلیل در روایت این بود که چرا نماز ظهر رو قصرن میخونه، یعنی برای آوردن نافله دیگه تعلیل نیاورده، اما برای آوردن قصر نماز ظهر فرمود لأنه خرج من قبل ان تحضره الاولا، که گفتیم ظاهرش این است که قبل از اینکه وقت اولا یعنی وقت نماز ظهر فرا برسه. خب این اصل این مطلب که فل جمله از روایت این مطلب استفاده میشه تقریبا روشنه، منتها اشکال این است که این روایت اون وقت دلالت داره وقت زوال وقت ظهر نیست. ما این احتمال رو دادیم که من قبل ان تحضره الاولا، یعنی من قبل ان تقیمه الاولا، قبل از اینکه نماز ظهر رو بخواند خارج شده، چون در حضر نخونده، در سفر داره میخونه، ملاک هم وقت امتصاله. چون اگر ما روایت رو اینطور معنا بکنیم که قبل ان تحضره الاولا، یعنی قبل از اینکه نماز ظهر رو بخونه، وقتی دیگه روایت به خوبی دلالت داره ملاک در قصر و اتمام زمان امتثاله، نه زمان تعلق وجوب. اون وقت نتیجه این میشه، ممکنه بگیم که آقا اول زوال این مختص به نافله است، نه حالا مختص به حساب اصطلاح وقت مختص که اگر نماز ظهر اونجا آورده شد مثلا اشکال داره، نه، مختص لولاییه. یعنی اگر کسی ظهر رو نخوند اومد اول نافله رو خوند، این مقدمه بر وقت ظهره. والا اگر کسی اولش هم تا نافله تا زوال شد نماز ظهر رو شروع کرد، از اونجا الى قدمن وقت فضیلته. که دیروز سبق لسانی هم از ما شده بود که خب این رو دیگه مشهورم هست که الى قدمن وقت فضیلت ظهر، الى قدمین وقت فضیلت عصره. ولی اینجا میتونیم بگیم این روایت هم شاهد بر این جهت باشه، در اوقات نوافل باید آورده بشه که فضیلت اول مال نافل است، اون که تمام شد فضیلت نماز ظهر تازه شروع میشه. اما عرض کردیم حمل روایت بر وقت فضیلت یه مقدار خلاف ظاهره، چون از روایت تعین استفاده میشه، حملش بر این که بگیم امام در مقام بیان وقت فضیلت، بگیم قبل ان تحضر وقت فضیلت، این بسیار خلاف ظاهره. اون وقت نتیجه که ما میگیریم چیه؟ ما اولا دیروز هم عرض کردیم خدمت بعضی از آقایون، اگر ما بخوایم روایت رو به ظاهرش حمل کنیم که قبل ان تحضر، فاعل تحضر رو وقت قرار بدیم، خب این دو تا مشکل بزرگ پیدا میکنه. یه مشکلش این است که این برخلاف اون روایات مستفیضه است که وقت نماز ظهرین رو از زوال قرار داده. دوم روایت مخالف اون تسالمی است که ملاک در قصر و اتمام وقت امتثاله نه وقت وجوب. اما حالا اگه بیایم یه خلاف ظاهری مرتکب بشیم، قبل ان تحضر الاولا به عمل معنا بکنی، بگی قبل از اینکه اتیان و امتثال بکند اولا را، عرض می شود فان خرج بعد ما حضرت الاولا، یعنی بعد از اینکه عمل کرده و امتثال کرده نماز ظهر را، اون وقت یصلی الاولا اربع رکعات، که خب چون در وطن باید اربع رکعات باشه. با این بیان ما یه اشکالی که باز در بعضی از کلمات هست اما تو کلام آقای خویی قدس سره نیست، خب که چطور این در سفر میگه نماز ظهر چهار رکعت بخونه؟ اون وقت بعد بیایم بگیم آقا اینو حمل کنیم برای اینکه چون زمان وجوب چهار رکعت بهش تعلق پیدا کرده. نه، امام میفرماد حالایی که نماز ظهرش رو در حضر چهار رکعت خوند، اما نافلهیه، چون تا نماز ظهر تمام میشه وقت نافله از شروع میشه، وقت فضیلت نافله است. یصلی بعدو ان نوافله، نافله است که در بعضی از کتابها بعضی از بزرگان این نافله رو به نافله ظهر معنا کردن و گفتن یکی از اشکالات به روایت این است که تو این روایت این است که نافله ظهر بعد از ظهر خونده بشه. بله، عرض بکنم این اشکالم عرض بشه در کتاب ضیاء الناظر من دیدم که اونجا وارد کردن. مراد از نافله، نافله عصره. ثم یصلی بعدو، یعنی بعد از اینکه نماز ظهرش رو خونده، قبل از نماز ظهرش هم مفروض این است که نافلهشو خونده. ان نوافل، نوافل اس ثمان رکعات، لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولا، یعنی بعد از اینکه نماز ظهر رو خونده. فاذا حضرت الاس صلى الاس به تقصیر و هي رکعتان تا آخر. اگر روایت رو ما عرض کردم اینم یه خلاف ظاهریه، ولی این خلاف ظاهر معونش از اونی که ما ظاهرش رو معنا کنیم و مواجهه با اشکالات عدیده بشه بسیار کمتره. اما این نکته رو حتما شنیدید، عمار ابن موسای ساباتی اضطراب حدیث داره، اصلا وقتی در رجال از او دارن یاد میکنن او رو مضطرب الحدیث ذکر میکنن. حالا چون مضطرب الحدیثه تو روایاتش باید به اون قدر مسلمش تمسک کرد. به این ما حالا قدر مسلم اینه که اگر وقت زوال شد و نافله رو نخوند میتونه نافله رو تو سفر بخونه، این مسلمه. و مدعای سید مرحوم سید یزدی با همین مقدار اثبات میشه. باز به عبارت اخرى ما وقتی قائل به تفکیک حجیت هستیم میگیم آقا یه بخشی از روایت قابل عمل نیست، بخشی از روایت قابل عمل نیست. مثلا اگر یسلل اولا رو بگیم آقا نماز ظهر رو در سفر 4 رکعت بخونه، خب این قابل عمل نیست. اگر بخشی از روایت ارجد قابل عمل، مثلا سوال دوم بگیم مواجه اشکالاتیه، اما سوال اول رو این مقدار متیقنش رو میشه پذیرفت. لذا ما این استثناء اول از مرحوم سید رو میپذیریم. خب اگه نکته دارید بفرمایید. مبنای تفکیک حجیت این است که تبعیض در حجیت، یعنی اگر یه روایتی چند قسمت داره، 4 قسمت مثلا داره، 3 قسمتش مخالف اجماعه، اما خب اون یه قسمتش که مخالف اجماع نیست رو شخص میکنی، برای اینکه کل روایت حجته. اون 3 قسمتش با مانع مواجهه. ببینید یه وقت یه روایت یه مدلول داره، این یه مدلولش مخالف با قاعده است، خب یا در همین یه مدلول تحافظ وجود داره، خب این دیگه نمیشه بهش عکس کرد. اما اگر 3-4 تا مدلول داشته باشه اما بعضیش مخالف با اجماع باشه اما بعضیش نه، ما به اون بعض عکس میکنیم، دلیل نداریم برای این که بگیم حجیت نسبت به او از بین میره. چی فرمایید غلام طب؟ نوبت رعایت کنید. ما بعضی از آقایون اشکال میفرمان، میگن آقا گاهی اوقات درس سوالات درش طول میکشه. ببینید این فرمایش درسته، ما هم باید مراقبت بکنیم سوال طول نکشه، اما درس باید درش سوال مطرح بشه، چون خود سوال اگر کسی سوال کنه آقایون دیگه هم تأمل کنن این و ما هم یه جوابی بدیم، خب اینجا هم سوال هم جواب مورد استفاده همه آقایون قرار میگیره. یه وقتی در درس استاد بزرگوارمون آیت الله العظمای وحید دام ظله العالی و حفظه الله، این خب مال خیلی وقت پیش، این قضیه مال بیش از 30 ساله، من اشکال میکردم در درس، عرض میکنم که یکی از پیرمردهای درس ایشون آقای مسلمی کاشانی بود که خدا رحمتش بکنه، مرد خیلی ملایی هم بود. یه روزی از اون طرف درس آمد سراغ من و آشنایی ما از همینجا شروع شد، چون در درس حضرت آقای وحید جرأت بر اشکال خیلی کمه و خیلی حالا که دیگه ارزش درس متاسفانه برقرار نمیشه، خیلی همون موقع هم جرأت بر اشکال خیلی کم بود. ایشون از اونجا آمد پیش من گفت فلانی من فقط یک خواهش از شما دارم، مبادا این اشکال کردن رو ترک بکنی اگر کسی این قلتی چیزی کرد. بعد گفت ما از این اشکالی که شما میکنید، هم از اشکال هم از جواب ایشون استفاده میکنیم. خودش حالا به این اندازه باید اشکال و جواب باشه، اما خودتونم مراقبت بفرمایید طول نکشه. بفرمایید.
چون کلام سید اتدار در حالی که این روایت مورد وجود است که طواف ظهر رو انجام بده هنوز بعد ظهر داخل نشده و قبل از بلوغ ذیل نداره قدم یا زراعه. پس این روایت اگر مستند ایشون این روایت باشه این روایت اصیحه این از مالی چیزی متعرفش.
بله ببینید اینم جوابش روشنه. خود مرحوم سید زوال رو در این که وقت ظهر هست میگه روایت نفع نمی کنه این رو اصل زوال. ببینید منتها حالا البته با هم بیانی که ما عرض کردیم جواب این داده میشه، یعنی قبل ان یمتصل حل اولا اگر ما تحذر رو به حضور الوقت برگردونیم خب زمینه برای این اشکال هم وارده هست، اما اگر به امتصال برگردوندیم که لعل شاید سید هم همین استفاده رو کرده باشه که زوال وقت ظهره اما قبل از امتصال
مراد میگم بررسی کردم امتصالش
خب با قرینه استفاده میکنیم.
بله اصلا محقق اسلامی تعیین میکنه وقت
میدونم. بله 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 اینا همه تعبیر وقت کردن. بله خب همینه مون تا ما با قرینه داریم
وقت چه وقت فضیلت بگیری چه وقت انتظار بگیری هر دو یه خلاف ظاهره وجه این که از بکاری یا این وقت انتظار رو
خب ظهور اولی در برای این که در فضیلت تعین معنا نداره و روایت در مقام تعینه. خیلی خوب پس نمیشه وقت فضیلت گرفت دیگه، پس دیگه نمیشه وقت فضیلت گره.
شما الان میگید وقت فضیلت نیستش این خلاف ظاهره، چرا؟ چون ظهور در تعیون داره. خب این یه خلاف ظاهره. از اون طرف هم این چیزی که اصلاحی میفهمه که وقت انتصال باشه این هم یه خلاف ظاهره.
نه خیلی خوب، اما عرض کردم چون خلاف ظاهره ما معونش خیلی کمه. اگر ما اون خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم بیایم وقت فضیلت بگیم خب اون یه خلاف ظاهر، این که این خلاف ظاهر ما وقت یعنی معونش خیلی کم میشه، یعنی اشکالات متعددی که هست هیچ کدوم وارد نمیشه. نه ولی باز بعضی از اشکالات باقی میمونه. بله خب همین که یصل ظهر اربع رکعات در سفر، بله اربع رکعات این با اون وقت فضیلت حل
نمیشه. اون یوسلی ظهر اربع رکعات یوسلی بعد نفقه اون یوسلی استاد اون یوسلی مال قبل از اینکه به مسافرت بره.
نه نه ظاهرش نه خب اونم ما گفتیم قبل از سفره، ولی آقایون میگن یوسلی ظهر اربع رکعات تو سفره و کیفه ممکن که در سفر کسی نماز ظهرش 4 رکعت بخونه. خب حالا کافیه آیه عذر میخوام از شما، بریم سراغ مورد دوم. دیگه حالا حرفا زده شد بید که شما استظهار خودتون رو بکنید دیگه برای خودتون.
نه میگم آخه مگه بگیم استقرار بوده چجوری پایش سلات
نه بله چی فرمود شما؟
با وجود اینکه نماز ما توی مکان 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 اکثر روایاتش گفتن که روایت در نظر سطوری دوچار خرش بشه.
نه دیگه اگر جواب دادم این رو اگر قدر متیقنی ازش نشه به دست آورد روایت میذاریم کنار، اما از این روایت یه مطلب استفاده میشه. اذا دخل وقت الظهر ولیکن این شخص نافلشو نخونده الان رفت سفر نافلشو بخونه تمام، این مسلم از روایت استفاده میشه، در این جهت هیچ مشکلی وجود نداره، لذا این استثناء تامه. اجازه فرمایید استثناء دوم بخونیم. استثناء دوم که مرحوم سید در عروه فرموده و باز امام رضوان الله تعالی علیهما متعرض نشدن اینه، میفرماد لا یبعد جواز الاتیان به نافلت ظهر فی حال سفر اذا دخل علیه الوقت و هو مسافر. این تقریبا عکس فرض قبلیه. اگر کسی در سفر است یک هنوز به حد ترخص شهر خودش نرسیده اذان ظهر شد، این دو و این آدم میخواد نماز ظهرش رو در وطن بخونه که علی القاعده باید تماما هم بخونه. سه، این شخص در همون قبل از حد ترخص در سفر نافله ظهرش رو بخونه. این یک. دو، اگر کسی در این استثناء دوم سه فرض داره. فرض دوم، اگر کسی در سفر نماز ظهرش رو رکعتین خوند، نافله ظهر نداره، دو رکعت نماز قصر ظهر خوند، اما نماز عصرش رو میگه میرم در وطن بخونم، قبل از حد ترخص باز نافله عصر رو میخونه و نماز خود عصر رو تماماً در وطن میخونه. اینم دو. فرض سوم این است که اگر کسی نماز عشاءش رو در وطن خوند، ثم سافره، میفرمان لا یبعد جواز الاتیان بالوتیره فی حال السفر، اینجا میتونه نماز وتیرهش در سفر بخونه. چون سید قبلا قائل بود که نماز وتیره هم مثل بقیه نمازهای نافله چیه؟ قائل به سقوط بود یا عدم سقوط؟ قائل به سقوط بود. ایشون فرمود ما قائل شدیم به عدم سقوط، مرحوم سید قائل به سقوطه. اما میفرمان اینجا استثناست که اگر کسی عشاءشو در حضر خوند، والا اگر کسی عشاءشو نخوند رفت سفر نماز عشاءشو دو رکعتی خوند، اونجا نافلش یعنی وتیره ساقطه. اگر گفتیم حالا ما که گفتیم مثلا وتیره نافله نیست، ولی سید میگه نافله است، اینجا ساقطه. اما اونجایی که نماز عشاءش رو در حضر خوند، نماز وتیرهش رو در سفر میتواند بخونه. پس سه تا فرض مرحوم سید بیان کرده و برای تمام این سه فرض یک تعلیل آورده مرحوم سید. تعلیل چیه؟ میفرماد اذا تمت الفریضه صلحت نافلتها. میفرماد مسئله این است که اگر یه وقتی فریضه تماما انجام شد، نافله صحیحه. خب در فرض اول تو سفره، قبل از حد ترخص میدونه که نماز ظهرشو میخواد تو وطن بخونه تماما، پس نافلهشو بخونه تو سفر. چون اذا تمت الفریضه صلحت نافلتها. در فرض دوم نماز ظهر رو شکسته خونده، حالا میخواد نماز عصر رو تو وطنش تماما بخونه، نافله عصر رو در سفر بخونه. اذا تمت الفریضه صلحت نافلتها. در فرض سوم هم نماز عشاءش رو تو وطن خونده، وتیرهش رو در سفر بخونه. این استدلال مرحوم سیده. خب مدرک این استدلال چیه؟ همون روایت ابی یحیای حنات که در جلد چهارم وسائل از تبع آل البیت صفحه 82 ابواب و اعداد الفرائض باب 21 حدیث چهارم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صلاة نافله بالنهار فی السفر. از امام صادق سوال میکنه که آقا من نافله نهاریه را، نافله ظهر و نافله عصر در سفر میتونم بخونم؟ حضرت فرمود یا بنیه لو صلحت النافله فی السفر لا تمت الفریضه. اگه نافله در سفر درست باشه، خب نمازم باید تمام خونده باشه، تمام باشه. یعنی مرحوم سید قدس سره میخوان یه ملازمه ای رو از این تعبیر استفاده کنن. ملازمه این است که بین تمام و بین نافله ملازمه است. هر جا نمازش رو تمام خوند در هر شرایطی، یا اگر میخواد تمام بخونه نافله صحیح در سفر. مرحوم سید قدس سره از این لو صلحت نافله فی السفر تمت الفریضه میخوان بین تمامیت الفریضه، اگر یه جایی شما بناس نماز فریضه رو تمام بخونی یا تمام خوندی، مثل اینکه نماز عشاشو خونده حالا آماده سفر، یا میخواد تمام بخونه قبل از حد ترخص وقت اذان ظهر داخل میشه اما میخواد نماز ظهرشو توی حضر بخونه تماما، اینجا صلاحت نافله. یک ملازمه این چنینیه. اما اینجا محشین عروه عرض میکنم که میگن این تعلیل تعلیل باطلیه. اولا مرحوم آقای حکیم میفرماد شما این تعبیری که تو روایت آمده چیه؟ لو صلحت النافله فی السفر لا تمت الفریضه. خب یه وقت ما میایم عکس این روایت رو میگیریم، عکس روایت این است که اذا تمت الفریضه صلحت النافله، این عکس روایت. یه وقت میایم عکس نقیزش رو میگیریم، عکس نقیزش این است که اذا لم تتم الفریضه لم تصلح النافله. اگر فریضه تماما درست نباشه نافله صحیح نیست. و آقای حکیم دیگه دنبال نمی کنن، چون خیلی روشنه، میان الان این آدمی که قبل از حد ترخص تو سفره وقت اذان ظهر شده اگر بخواد فریضه بخونه چه جوری باید بخونه؟ باید قصرن بخونه. پس لم تتم الفریضه لم تصلح النافله. لذا ایشون میفرماد عکس نقیض روایت خلاف ادعای شما مرحوم سید علیه الرحمه است. محشین دیگم مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره، ایشون میگه از هذا تعلیل ضعیفون از قولهم علیهم السلام لو صلحت النافله لتمت الفریضه انما یدل علی ان صلاحیت النافله مستلزمتون لتمام الفریضه. ایشون فرماد شما ملازمه رو در عکس فهمیدی. عکس یعنی چی؟ هر جا فریضه تمام شد نافله صحیحه. در حالی که امام عکس این رو میخوان بفرمان، ملازمه اینه هر جا نافله درست باشد فریضه تمامه. هر جا نافله در، چون امام میگه لو صلحت النافله لتمت الفریضه، هر جا نافله تمام صحیح هست فریضه تمامه. خب اینم یه بیان دیگه که آیه بروجردی میفرمان اصلا از روایت ملازمه در عکس استفاده میشه. شما یعنی ملازمه در این طرفه، بین مشروعیت نافله و تمامیت فریضه ملازم است، نه بین تمامیت فریضه و مشروعیت نافله. اما بیان خیلی روشنتر و اونی که خیلی روشنه مرحوم آقای خویی قدس سره دارن که اصلا بدونم همین به ذهن میاد و اون این است که جناب سید این لو صلحت النافله لتمت الفریضه، لتمت الفریضه در کجا؟ در سفر. یعنی اصلا فرض این تعلیل سفره.
امام علیه السلام سائل سؤالش چیه؟ میگه آقا نافله نهارین را در سفر میتونیم بخونیم؟ امام میفرماد یا بنیه، اگر این نافله صحیح بود خب تمت الفریضه در کجا؟ در سفر. یعنی اشتباه، حالا نباید جسارتم بشه به مرحوم سید یزدی علی الله مقامه که واقعا فقیه کم نظیری بوده، مرحوم سید حواشی که آیون بر مکاسب داره، حواشی که بر رسائل داره، اون عظمت علمی، حالا غیر از بعضی از کتابای دیگه که منحصرا در اصول داره، رساله‌ای داره در اجتماع امرونک، بسیار رساله دقیقیه. حالا اما اینجا مرحوم سید این لتمت الفریضه رو به صورت مطلق معنا کرده، یعنی میگه هر جا فریضه، هر جا یعنی چه در سفر چه در حضر، هر جا فریضه تماماً باشد نافلش هم درسته. و وقت در این سه مورد فریضه تماماً صحیحه، نافلش هم میگه پس درسته، در حالی که روایت نمیگه هر جا فریضه تماماً درست باشه، میگه فریضه در سفر، لو صلحت نافله فی سفر تمت الفریضه، ای تمت الفریضه کجا؟ فی سفر. پس اصلا دیگه این تعلیل نمیتواند این مدعای مرحوم سید علیه الرحمه رو درست کنه. نتیجه این شد از این دو مورد استثنایی که سید فرموده، ما مورد اول رو پذیرفتیم اما مورد دوم این رو نتونستیم بپذیریم. حالا انشاءالله فردا مسئله یک که فروعی داره، فروع زیادی هم داره، چی؟ خلاف مدعای سید، درسته دیگه؟ نه مشکل نداره. اصلا ببینید آقای حکیم میگه آقا عکس نقیزش چیه؟ البته باز ایشون هم عکس نقیز و فرضش هم سفر گرفته، میگه لو لم تتم الفریضه فی السفر لم تصلح النافله، درسته؟ بله. او وقت الان به سید بگیم این آدم قبل از حد ترخص نماز فریضه ظهرش در سفر تمامه؟ نه. پس لو لم تتم الفریضه فی السفر لم تصلح النافله. من تو عرض کردم نیاز به این بحثا یا نیاز به اون ببینید اینجا عرض کردم آقا اینا رو خوب دقت کنید، ما یک جا در اختیار شما این مطالب رو عرض میکنیم. مرحوم آقای حکیم یه بیان داشت، مرحوم آقای بروجردی یه بیان، مرحوم آقای خوی یک بیان عرفی خیلی روشن که آقا مفروض این تحلیل سفره. وقتی مفروض سفر و اشتباه شما مرحوم سید این است که آمده لتمت الفریضه رو مطلق قرار دادید، یه بیان خیلی روشن. و صلی الله علی محمد والدین، هستم خدمت شما.